شنونده همیشگی من مادر مرسانا جان رودینی از یزد بر ما پیامک ارسال کردن، گفتن که خواهر گلم آهنگی شاد پخش کنید. بله، تشکر میکنیم از شما مادر مرسانا جان عزیز و نازنین که از شهر زیبای یزد بر ما پیامک ارسال کردن. مدی هستم از افغانستان، مقیم تهران و ممنون هستم از برنامه زیبای شما. زنده باشین الهی. ما هم تشکر میکنیم از شما خواهر گل و ارجمندمان نسیمه جان احمدی. خب میریم اتاق فرمان و آهنگی زیبا با صدای اشکان عرب، خواننده جوان افغانستانی، با اتفاق میشنویم.
از چادرت بیرون میکشی مویتا، الان نکو خدایم ببین رویتا، مرا وسوسه میندازی نگاهت کنو، اما یک رقمک میکنی ابرویتا. نداریم کسی مثل تو، زیدی کمی اخمو جیدی، کسی مثل تو باشه که در این قلب مجاشه. جای لبت بگردن عاشق دیوانه کردن، کار من از کشیدن کار تو برد نکردن. جای لبت بگردن عاشق دیوانه کردن، کار من از کشیدن کار تو برد نکردن. که میخندی آن نگاهت بسر میشم علا پشت شبم برای موهای بلند دست سرت میرسه تا بند پای هر روز بعد میدی با دخلا خیاید خدا به تجزاید آتشم زدن نگاهید متیکه تیکه میشم علا پشت شبم برای موهای بلند دست سرت میرسه تا بند پای هر روز بعد میدی با دخلا خیاید هر روز بعد میدی با دخلا خیاید هر روز بعد میدی بعد خلافی آئے
دوستان عزیز و ارجمند. با پایان برنامه امروز ما رسیدیم. خدا کنه که حال دلتان خوش باشه، زندگی با کامتان باشه و لحظه لحظه ایتان پر از اتفاقات ناب و قشنگ. خدا نگهدار. تعمیر
ساختمان
استادگاه
ایستگاه
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
بوت
کفش درست بگوییم
درست بنویسیم
درست بنویسیم دوستان سلام با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. بزرگوار ما در زبان فارسی یک سلسله پسوند و پیشوند داریم که با کلمات وصل می شوند و معنای تازهی با آنها می بخشند. مثلا پسوند وار همراه با کلماتی مثل هفته، ماه و راه صفتهای هفتوار، راهوار و ماهوار را می سازد. دقت داشته باشیم که حرف آخر کلمات اصلی ساکن است و بعد از وصل پسوند به آن هم ساکن می ماند. یعنی ما نمی گوییم راهوار، راهوار یا ماهوار. حالا وقتی وار به بزرگ وصل شود چه می شود؟ بزرگوار. این کلمه را باید به همین صورت تلفظ کرد. ولی فارسی زبانان افغانستان گاه آن را بزرگوار تلفظ می کنند و از آن سوی نیز بسیاری از مردم ایران آن را بزرگوار می گویند ولی هیچ یک از این اشکال درست نیست و درست همان بزرگوار است مثل هفتوار، ماهوار و راهوار به همین ترتیب کلمات بزرگواری و بزرگوارانه هم به همین صورت درست هستند. نه به صورت بزرگواری و بزرگواری و بزرگوارانه و بزرگوارانه. شاید شما حالا در مورد کلمه خانوار هم تردید یافته باشید و گمان کنید که آن را باید خانوار تلفظ کرد ولی این نگرانی را نباید داشت چون خانوار از جمع شدن خانه و وار ساخته شده است و بنابراین حرف نون آخر خانه ساکن نیست این مثل هفتوار است که آن هم به همین صورت درست است بنابراین باید گفت بزرگوار، خانوار، هفتوار، ماهوار و امثال اینها. سپاس که با درست بگوییم، درست بنویسیم، همراه بودید. بدرود.
جهان سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. نگاه روز را بشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 25 آوریل 2025 پاپ فرانسیس در گذشت و در تاریخ معاصر کلیسای کاتولیک جایگاهی ویژه داشت و نه تنها در شکل گیری رویکرد نوین و مردمی در رهبری واتیکان نقش داشت، بلکه به عنوان صدای عدالت اجتماعی، مدافع محیط زیست و حامی گفتگوی ادیان نیز شناخته می شد. امروز در این برنامه مروری داریم بر زندگی، باورها و کارنامه پاپ فرانسیس که توانسته تأثیرات عمیقی بر کلیسای کاتولیک و فراتر از آن بر جهان بگذارد. خورخ ماریو برگولیو در عبده دسامبر 1936 در بوینوس آیرس، پایتخت آرژانتین، در خانواده مهاجر و ایتالیایی تبار به دنیا آمد. او در رشته شیمی تحصیل کرد و مدتی به عنوان تکنسیان آزمایشگاه فعالیت داشت. در دهه 20 زندگی تصمیم گرفت وارد حوزه دین شود. در سال 1969 به عنوان کشیش و در سال 1992 به عنوان اسقف منصوب شد. وی در طول خدمت خود در آرژانتین با سادگی زندگی، پرهیز از تجمل و نزدیکی با فقرا شناخته شد. او حتی پس از انتخاب به مقام اسقف اعظم بوئنوس آیرس همچنان با اتوبوس رفت آمد میکرد و در محله ساده زندگی میکرد. در 13 مارس 2013 پس از استعفای پاپ بندیکت 16 برگولیو در جریان کنگره کاردینال ها به عنوان پاپ جدید انتخاب شد و نام فرانسیس را برگزید. این انتخاب نام برگرفته از فرانسیس آسیزی، از مشهورترین و مقدسترین شخصیت های عالم مسیحیت بود که نمادی از فقر، صلح و مراقبت از محیط زیست بود و انتخاب او توسط برگولیو حامل پیامی روشن درباره مسیر و رویکرد او در رهبری کلیسا بود. پاپ فرانسیس به سرعت توجه بسیاری از جهانیان را جلب کرد. او با فروتنی، زندگی ساده و فاصله گیری از تشریفات پاپی، چهره مردمی از واتیکان ارائه داد. پاپ همواره از نابرابری اقتصادی، فقر و بی‌عدالتی انتقاد کرده و سرمایه‌داری افسار گسیخته را مورد پرسش قرار داده است. دوران پاپی فرانسیس برای کلیسای کاتولیک با پیام‌های پررنگ از صلح، عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و گفتگوی ادیان همراه بود. او همواره بر ضرورت همزیستی میان ملت‌ها، مقابله با نابرابری اقتصادی و شنیدن صدای بی صداها تاکید داشت. سند تاریخی برادری انسانی و سفرهای بین المللیش و کشورهای مسلمان نشین گواهی بر تلاشهای بیوقفه او برای نزدیکی قلبها و کاهش شکافهای دینی و فرهنگی است. پاپ فرانسیس در کنار رهبری معنوی دست به اصلاحاتی در ساختار واتیکان هم زد. او کمیته های مشورتی جدیدی برای شفافیت مالی، مبارزه با فساد و پیشگیری از سوء استفاده جنسی در کلیسا تشکیل داد. همچنین با صداقت و شجاعت در مواردی به قصورهای کلیسا در گذشته اعتراف کرده و خواستار جبران آن شد. فرانسیس تلاش کرد نگاه انسانی تری به موضوعات اخلاقی مانند همجنسگرایی، طلاق، سقط جنین و نقش زنان در کلیسا داشته باشد. هرچند آموزه‌های رسمی کلیسا تغییر نکرده اند، اما لحن و برخورد پاپ فرانسیس باعث شد درهای کلیسا برای گروه‌هایی که پیشتر احساس طرد شدگی می‌کردند بازتر شود. پاپ فرانسیس با شخصیتی متواضع، نگاهی جهانی و روحی پر از شفقت توانست پلی میان ایمان سنتی و دغدغه‌های مدرن بسازد. او در دنیایی پر از چالش‌های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی همچنان بر ارزش‌های انسانی، عدالت و گفتگو تاکید داشت. او نه فقط رهبر 1.3 میلیارد کاتولیک جهان، بلکه صدای اثر گذار برای همه کسانی بود که در پی امید، انصاف و صلح‌اند. در جهانی پر از نزاع، بحران‌های انسانی و بی‌ثباتی، پاپ فرانسیس برخلاف بسیاری از پاپ‌های پیشین و همچنین بسیاری از حاکمان کنونی کشورهای مسیحی اروپا و آمریکا تلاش کرد تا به عنوان یک شخصیت دینی همچون وجدان بیدار جهان مسیحیت عمل کند. او در مورد جنگ در خاورمیانه، بحران پناهجویان و تهدیدات اقلیمی با صدای شجاعانه و سری سخن گفت. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این تلاش‌ها مواضع انسانی و شجاعانه پاپ در قبال جنگ اخیر غزه و حمایت از نزدیکی و همزیستی ادیان گوناگون بود. در پی درگیری ها و حملات مکرر رژیم صهیونیستی به غزه، پاپ فرانسیس بارها خواستار توقف خشونت ها و برقراری صلح شد. او در سخنرانی های رسمی، پیام های توییتری و مراسم دعا همواره از رنج غیر نظامیان فلسطینی سخن گفت و جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به خشونت و حمایت از حقوق انسانی وارد عمل شوند. در جریان تشدید حملات رژیم صهیونیستی به غزه در سال اخیر، پاپ با لحن عاطفی و قاطعانه جنگ را شکستی برای بشریت خواند. او نه تنها از رهبران جهان خواست برای برقراری آتش‌بس تلاش کنند، بلکه به طور خاص به کودکان قربانی اشاره کرد و گفت بیایید اجازه ندهیم بیگناهان قربانی جنگ‌های بی‌پایان شوند. پاپ همچنین از ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه حمایت کرده و بارها نمایندگان واتیکان را برای ارزیابی شرایط انسانی به مناطق درگیر اعزام کرد و واتیکان از طریق همکاری با سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه توانست نقش مؤثری در تسهیل کمک رسانی ایفا کند. این رویکرد انسانی پاپ او را در کنار آزادگان جهان قرار داده است، کسانی که صرف نظر از دین و سیاست در کنار ملت‌های مظلوم می‌ایستند. دفاع پاپ از حقوق ملت فلسطین دفاع از آرمان است که بسیاری از ملت‌ها از جمله مردم ایران سال‌ها در مسیر آن گام برداشتند، دفاع از حق زندگی، آزادی و عدالت. در شرایطی که رسانه‌های جهانی بسیاری از ابعاد فاجعه انسانی در غزه را سانسور یا نادیده می‌گیرند، صدای پاپ فرانسیس صدایی بود که وجدان جهان را به یاد وظیفه اش فرا می‌خواند. او نه با موشک و گلوله بلکه با کلمات و ایمان از مردمان سخن می‌گفت که زیر آوار و دود همچنان به امید زنده اند. صدایی که از دل انسانیت برمی‌خیزد، صدایی برای آزادگان از هر قوم و مرام. اما یکی دیگر از محورهای اصلی اقدامات پاپ فرانسیس تقویت گفتگو میان ادیان مختلف و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز بود. او بارها تاکید کرد که دین نباید ابزاری برای ایجاد تفرقه، بلکه باید راهی برای درک متقابل و صلح باشد. پاپ دیدارهای تاریخی با رهبران مسلمان، یهودی، بودایی و دیگر ادیان داشت. دیدار او با شیخ احمد الطیب، امام اعظم الازهر و همچنین دیدار با آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، یکی از مهمترین نمادهای این مسیر گفتگو بود. نتیجه دیدار پاپ با امام اعظم الازهر مصر به صدور سند برادری انسانی در سال 2019 منتج شد که به دعوت به صلح، عدالت و برابری در جهان تاکید دارد. پاپ همچنین در سفر خود به کشورهای مسلمان نشین مانند امارات متحده عربی، عراق و بحرین پیام‌های روشن درباره ضرورت همزیستی ادیان و احترام متقابل ارائه کرده است. همچنین در سال 2021 در دیدار با آیت الله سیستانی در نجف، او گامی تاریخی برای گفتگوی کاتولیکا با شیعیان برداشت. در پایان می توان گفت در گذشت پاپ فرانسیس نه تنها برای جهان مسیحیت، بلکه برای همه ملت هایی که به ارزش های چون صلح، عدالت، گفتگو و مدارا باور دارند فقدانی بزرگ است. اون نماد رهبری اخلاق محور فراتر از مرزهای دینی بود. میراث او همچنان الهام بخش نسل هایی خواهد بود که در جستجوی جهانی انسانی تر هستند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، pars.ua/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه تا به این لحظه با برنامه‌های رادیو دری همراه و همدل بودید. دوستان عزیز، برنامه راه روشن آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
به نام هستی بخش بزرگ و مهربان. سلام و درود به خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با قسمت دیگری از مجموعه راه روشن در خدمتتان هستیم. در این برنامه نیز درباره اعجازهای علمی قرآن سخن می‌گوییم. در بحث امروز و یکی از عظیمترین شگفتی‌های آفرینش یعنی خلقت انسان می‌پردازیم. دوستان، خداوند در آیات 12 تا 14 سوره مؤمنون به پاره ای از شگفتی های خلقت انسان اشاره فرموده است. در آیه 12 این سوره می خوانیم:
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ،
و همانا انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم. این آیه به آغاز آفرینش انسان‌ها اعم از آدم و فرزندان او اشاره می‌کند که از چکیده و خلاصه‌ای از گل آفریده شدند. آری، انسان با این عظمت و با این همه استعداد و شایستگی از خاکی کم ارزش آفریده شده است. این نهایت قدرت نمایی پروردگار است که از ماده ساده‌ای چون خاک چنین موجود ممتاز و بدیعی را آفریده است. در اینجا منظور از خاک ممکن است خاکی باشد که آدم از آن آفریده شده است. همچنین امکان دارد اشاره به این باشد که تمام مواد غذایی که نطفه را تشکیل می دهند و مواد تغذیه کننده آن همه از خاک گرفته می شوند. خداوند در آیه 13 سوره مؤمنون می فرماید:
ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین،
سپس او را به صورت نطفه‌ای در قرارگاهی استوار قرار دادیم. در این آیه خداوند با تداوم نسل آدم از طریق ترکیب نطفه نر و ماده و قرار گرفتن آن در قرارگاه رحم اشاره می کند. جالب آنکه خاک، این موجود ساده و خالی از حرکت و حیات، به نطفه تبدیل می شود. نطفه‌ای که از موجودات زنده ذره‌بینی اسرارآمیز تشکیل یافته است. تعبیر از رحم به عنوان قرارگاه استوار و مطمئن اشاره به موقعیت ویژه است که رحم در بدن انسان دارد. رحم در محفوظترین نقطه بدن انسان قرار دارد و از هر طرف کاملا محافظت می شود. ستون فقرات و دنده ها از یک سو، استخوان نیرومند لگن خاصره از سوی دیگر، همچنین پوشش های متعدد شکم و نیز حفاظتی که از ناحیه دست ها به عمل می آید، همه این عوامل قرارگاه رحم را به محیطی امن تبدیل کرده است. قرآن سپس به مراحل رشد شگفت آور سیر نطفه در رحم مادر و مراحل گوناگون خلقت که یکی بعد از دیگری در آن قرارگاه امن و دور از دست بشر طی می شود اشاره کرده و در آیه 14 سوره مؤمنون می فرماید:
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
سپس نطفه را به صورت لخت خونی درآوردیم، پس لخت خون را به صورت مزغه، پاره گوشت یا چیزی شبیه گوشت جویده گردانیدیم و مزغه را به صورت استخوان‌هایی درآوردیم، پس استخوان‌ها را با گوشت پوشانیدیم، سپس آن را آفرینش تازه ای دادیم، پس بزرگ و پربرکت است خدایی که بهترین آفرینندگان است. نطفه پس از چندی در رحم به صورت خون بسته در می آید. این خون بسته کم کم شکل یک پاره گوشت جویده شده به خود می گیرد، بیان که اعضای گوناگون بدن در آن مشخص باشد. بعدن این پاره گوشت تغییر شکل یافته و به صورت استخوان در می آید. سپس استخوان ها با لباسی از گوشت پوشیده می شوند، یعنی عضلات و گوشت به تدریج استخوان ها را می پوشانند. در اینجا از عضلات به لباس تعبیر شده است، یعنی همان گونه که لباس حافظ بدن هست، عضلات نیز حافظ استخوان ها هستند و آنها را از آسیب ها و خطرات محافظت می کنند. اگر عضلات نبودند، ضربات وارده بر بدن انسان موجب صدمه دیدن استخوان ها می شد. لباس در حفاظت انسان از سرما و گرما و سایر عوامل آسیب رسان نقش دارد. گوشت ها و عضلات نیز در نگهداری استخوان ها که ستون اصلی بدن هستند نقش مؤثری دارند. دیگران که عضلات به انسان زیبایی می بخشند و اگر لباس عضلات بر استخوان ها پوشانده نمی شد، شکل ظاهری انسان به صورت اسکلت استخوانی و ناخوشایند بود. اینها حاکی از تدبیر خداوند دانا و حکیم در آفرینش موجودات است. حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، معلم و مفسر قرآن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ما انسان را از سلاله تین، سلاله یعنی اساره، ما از اساره گل آفریدیم. ممکنه معناش ای باشه که از همین مواد غذایی که از درون زمین از طریق گندم و برنج و سبزی و میوه ها تکثیر میشه ما میشیم، یعنی ما از یک نطفه و اسپرم و تکثیر، این اسپرم از غذاست، غذام از همون مواد غذایی خاکه، از اساره ای از گل شاید معناش ای باشه. ثم جعلنا النطفه في قرار مكين، این نطفه را در قرار مکین قرار دادیم. در قرآن راجع به رحم مطالبی داره. اصولا پیدایش انسان چند تا از داریم، چند تا در. اینجا گفته من سلالتین، از گل. جای دیگه میگه من منی یمنا، از منی. یه جای دیگه میگه من نطفه، از نطفه. یه جای میگه من تراب، از تراب. یه جای میگه من سرسالن کل فخار. این همه منه. من سلالت من تین، من سرسالن، من نطفتن، من ماء مهین، من منی یمنا، من. این انسان از ایناست. حالا اینا خودش هم درجه بندی داره، چون اینا در طول هم هستن. شما وقتی دروا میکنی میتونی بگی کلید دروا که، درسته. دستم دروا که، درسته. من دروا کردم، درسته. همش درسته. از من که شد میشه فی بتون امهات، تو شکم مادر. شکم مادر میگه فی ظلمات ثلاث، تو اون لایه های سگانه بعدم میگه فی قرار مکین، فی بطون امهات، فی ظلمات ثلاث، فی قرار مکین. قرار مکین که توی آیه هست یعنی جایگاه تثبیت شده، فی قرار مکین یعنی در جایگاه استوار. مادر خیلی تلاش میکنه اما این بچه تو رحم جاش ثابته، مثل باد میاد درخت رو تکون میده اما اون لونه که اون پرنده که از شاخه ها یه لونه درست کرده تو شاخه ها، هرچی هم درخت بیاد بره این لونه ثابته. گاهی باد درخت رو میندازه اما این لونه متلاشی نمیشه. فی قرارم مکین، در یه جایگاه استوار قرار دادم. خب اساره گل از طریق غذا میدن وارد رحم میشن، بعد میگه ثم خلقنا نطفه علقه، این نطفه به صورت علقه در میاد، علقه یعنی لخته خون. بعد فخلقنا العلقه مزغه، این لخته خون میشه مزغه، مزغه یعنی یه پاره گوشت. بعد این پاره گوشت فخلقنا المزغه عظاما، پاره گوشت میشه استخون. فکسونا العظام لحما، رو استخونم گوشت قرار میدیم. بعد ثم انشأناه خلقا آخر، یک خلق دیگه یعنی روح هم درش دمیده میشه. فتبارک الله احسن، درود بر خدا، مبارک باد خدایی که از یک تک سلول یک انسان درست کرد که تو چشمش فوق تخصصا کار باید بکنن، تو دندونش یه دندون ساده در 12 رقم تخصص دندون پزشک می‌داره. بنازم خدا را که از یک تک سلول انسان آفرید که هر عضوش صدها و هزارها فوق تخصص دارن روش کار میکنن. عرض کنم به حضور شما که امام باقر فرمود خلقن آخر یعنی دمیده شدن روح در بدنه. یکی میگه احسن الخالقین، خدا بهترین خالقه، میگه خالق دیگه هم هست. بله خلقتو به غیر خدا هم نسبت داده میشه، مثلا حضرت عیسی گفت اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، اخلق لکم یعنی من خلق میکنم از همین گل، گل بیارید من یک پرنده درست میکنم، مجسمه پرنده، بعد فوت میکنم میپره. معجزه حضرت عیسی بود که در جماد فوت میکرد جماد میپرید. اخلق لکم میگه خلق میکنم. احسن الخالقین، خب منم خالقیم. الان ببینید این صدا نبود من ایجاد کردم، الان حرفی که میزنم این کلمات نبود، بس منم تولید حرف میکنم، تولید کف که میزنم تولید صدا میکنم، بالاخره نجارم داره تولید میکنه، تمام تولید کنندگان ما خالقن به یه معنا. متوی که میگیم خدا احسن الخالقینه به دلیل یک، خلقت خدا دائمیه، دائما در حال خلقت. دو، محدود به اشیاء خاصی نیست، یه کسی کوزه‌گره دیگه، غیر کوزه خیاط نمیتونه باشه، بافنده است ولی نمیتونه کوزه‌گر باشه. کار خدا محدودیت به چند تا چیز نداره، تنوع داره. یه نقاش 100 رقم نقشه میکشه اما میلیاردها انسانن، یکیش مثل هم نیست، تنوع داره. یک، دائمی است. دو، محدودیت نداره. سه، از ساده ترین چیز مهمترین چیزو میسازه، مهمترین محصول هستی انسانه، ساده ترین چیز گله، از گل آدم درست میکنه، یعنی از ساده ترین چیز پیچیده ترین موجودات رو درست میکنه. مواد اولیهش هم از خودشه، ایتون نیست که آرد بدیم خمیر بدیم نون بگیریم، ما نونوان تولید نون میکنه اما خمیرش رو از ما میگیره، یعنی مواد اولیهش هم از خودشه. در ساختن تقلید نمیکنه، در ساختن پشیمون هم نمیشه، همه آفرینش هم زیر نظر خداست. همش میگه ما خلقنا، یعنی ما خلق کردیم، کسونا، ما روی استخوان را گوش پوشوندیم، انشأنا، ما در او دمیدیم. خودشناسی مقدمه خودشناسیه، میگه ببین اول خودو بشناس، میدونی چی بودی؟ نطفه، علقه، مزغه. حالا که خودو شناختی پس برو سراغ خدا. فتبارک الله احسن الخالقین.
مراحل مختلف رشد جنین در شکم مادر مملو و شگفتی هایی است که در علم جنین شناسی امروز مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته و درباره آن کتاب ها و مقالات فراوانی نوشته شده است. لازم به ذکر است که قرآن در 1400 سال پیش در مورد پیدایش جنین و مراحل مختلف رشد و تکامل آن اطلاعات دقیقی را ارائه کرده است. این در حالی است که مردم آن زمان آگاهی چندانی از این موضوع نداشتند و اصولاً علمی به نام جنین شناسی وجود نداشت. به هر حال مطالبی که قرآن در مورد مراحل رشد جنین مطرح کرده از معجزات علمی این کتاب به شمار می رود. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر در پناه خدای بزرگ باشید. شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه
25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمانم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. تو که لبخندی دگر با پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمندمان که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم.
زربان، نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار دوستدار زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه، محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض غدد کودکان هستیم تا در ادامه جلسه قبل در رابطه با مشکل و پرابلم چاقی و افزایش وزن کودکان صحبت بکنیم. از شیوع رو به افزایش چاقی که گفته شد حدود 30% کودکان و اطفال در جهان دچار مشکل چاقی شدند. شرایط و معیارهای وزن مناسب در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت. نکات بسیار مهمی را در صاحب اشاره داشتند و همینطور راجع به علل و عوامل مؤثر تاکیداتی شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست: farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از اینکه بازم فرصت دادیم تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با علتها و دلایل که صحبت شد، در میان علتها و مسئله کمکاری تیروئید به عنوان مریضی که میتونه زمینه ساز چاقی در طفل و اطفال ما باشه اشاره کردین. اینال ای بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم چی علائم و نشانه هایی داره که والدین، پدرها و مادران متوجه شوند که طفلشان ممکن است کمکاری تیروئید داشته باشه، تا به موقع برای بررسی و تشخیص خود بیماری مراجعه بکنن و از طرفی هم از او عارضه چاقی جلوگیری شود؟ در این رابطه راجع به علائم و نشانه ها یک توضیحات بفرمایید.
واقعا کودکان مثل گروه بزرگسالان تمام علائم رو ممکنه نشون ندن و گاهن یک کودک ممکنه مبتلا به کمکاری تیروئید باشه ولی پدر و مادر نتونن تشخیص بدن، یعنی علامت خاصی رو توی این کودکشون نبینن. ولی عمده علائمی که در واقع پدر مادر رو پیش ما میکشونه و فرزندشون رو پیش ما میارن، کاهش رشد قدی است. یعنی یکی از عوارضی که کمکاری تیروئید در گروه کودکان داره جلوگیری از رشد نرمال قدی کودکان و از طرف دیگه افزایش رشد وزنی، یعنی از یک طرف وزن بچه بالاست، از یک طرف قد بچه خوب رشد نمیکنه. و وقتی که مراجعه میکنم و ما برخورد میکنیم با این قضیه، اونجا هست که جز تست های آزمایشگاهی که ما برای هر کودک چاق یا با رشد کم یا توقف رشد یا قد کوتاه پیش ما میاد، تست های عملکرد تیروئیدی هست. از طرف دیگه ممکنه علائم دیگه مثل خشکی پوست، خشکی مو، ریزش مو، رنگ پوست کاهی، سوسی و رخوت در کودک، کودکی که باید نشاط داشته باشه، با همسن و سالاش بازی کنه، سستی داره، زود خسته میشه، حالت رخوت داره، اینها هم جز علائمی هست که کمکاری تیروئید در کودکان ایجاد میکنه. بنابراین مشخصش رشد قدی کمی هست که بچه ها پیدا میکنن و یعنی افزایش وزنی که نسبت به قد پیدا میکنن باید میشه که پیش ما بیان و ما توی بررسی هایی که انجام میدیم متوجه کمکاری تیروئید میشیم که خوشبختانه قابل درمان هم هست.
متشکرم خانم دکتر. شما با علت ها و عواملی که باعث چاقی اطفال میشه صحبت کردین و اشاره داشتین. حالا که ما اینقدر حساس هستیم و بحث میکنیم که چاقی و افزایش وزن نامطلوب کودکان باید کنترل شوه، مراقبت شوه، ایمی مشکل چاقی چی هست خانم دکتر؟ عوارض و ضررها و تاوانهای چاق بودن در اطفال برای زندگی و سلامت و صحتشان چی چیزهایی است؟ در این رابطه اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
همطور که شما اشاره فرمودین، چاقی عوارضی داره و ما تمام تلاشمون این هست که از این عوارض پیشگیری کنیم و در واقع برمیگردیم به نقطه اول که پیشگیری از چاقی است. چرا؟ چون کودکی که در سنین پایین، به خصوص هرچه سن پایین تر باشه، اضافه وزن و چاقی در کودک ایجاد بشه، زمین سازی برای بیماری های مهمی مثل بیماری قلب عروقی و دیابت در سنین بزرگسالی است. و چه بسا تسلل شرائینی که در سنین بزرگسالی مثلا یک آقا یا یک خانم در سن 40-45 سالی که دچار سکته های قلبی یا اختلالات کارکرد عروق قلبی میشن، این پایه‌گذارش از سنین کودکی بوده و یکی از عوامل مهم که باعث این بیماری میشه در سن بزرگسالی همین چاقی در زمان کودکیه که ما خیلی همون بهش اهمیت نمیدیم.
بله.
مورد دیگه بیماری دیابت، به خصوص دیابت نوع 2. بهتر اینو اشاره کنم چون که دیابت نوع 1 متفاوت است از دیابت نوع 2 و دیابت نوع 2 رو ما در اکثر مواقع در سنین بزرگسالی و بالای 40 سالگی میبینیم و پای ریزیش از همون دوران کودکی میتونه باشه با اضافه وزن و چاقی. بنابراین اینجا باز اهمیت پیشگیری از چاقی در سنین کودکی برای پیشگیری از دیابت نوع 2 در سن بزرگسالی در واقع اینجا مشخص میشه.
بله.
از طرف دیگه ثابت شده طی تحقیقات مختلف که افرادی که چاق هستن در سنین بزرگسالی مستعد یک سری بیماری‌های بدخیم میشن، مثلا خانم‌های چاق در معرض سرطان سینه هستن یا یک سری از بدخیمی‌هایی که در سنین بزرگسالی در هر دو جنس، هم جنس مذکر هم جنس مؤنث دیده میشه. بنابراین اینجا خیلی مهمه از نظر سلامتی که ما این قضیه رو از همون دوران کودکی پیشگیری کنیم و یک وزن نرمال، یک رشد نرمال رو برای کودکمون رقم بزنیم تا یک فرد بزرگسال سالم در آینده تحویل اجتماع بدیم.
بله، ممنون از توضیحات شما خانم دکتر. بعضی افراد و فامیل ها و خانواده ها باورشان ایست که فکر میکنن که کودک و طفل ما حالا در سن 2-3 سالگی 4 سالگی مثلا اگه چاق هستن، این وقت بزرگتر شد، جوان شد، خود به خود لاغر میشن و ضرورت نداره که ما از حالا نگرانی و تشویش داشته باشیم و کنترل و مراقبت بکنیم. آیا این باور و برداشت درست هست؟
همیشه صادق نیست و معمولا اونهایی که اضافه وزن دارن یا چاق هستن، این چاقی رو یدک میکشن تا سن بزرگسالی و معمولا به این شکل نیست که خب تا سنین کودکی چاقی وجود داشته بعد از بلوغ لاغر اندام میشن. ممکن اتفاق بیفته ولی این اصلا یه فرمول قانونی و علمی نیست که برای بچه ها در نظر بگیریم که الان چاق مسئله نیست، وقتی که به سن بلوغ رسید لاغر میشه. همطور که خدمتتون عرض کردم، عوارض چاقی در سنین بزرگسالی از همون دوران کودکی پایه‌ریزی میشه پس بنابراین بهتره اگر کودکمون مبتلا به چاقی یا اضافه وزن هست، از همین الان به فکر این باشیم که یک وزن نرمالی برای فرزندمون در واقع رقم بزنیم.
دکتر صاحب، البته به عمدترین عوارض چاقی در اطفال اشاره شد. آیا چاقی در کودکان و اطفال روی پروسه و روند بلوغ و بالغ شدن اطفال هم تاثیر داره؟ ممکنه اطفال چاق دچار بلوغ زودرس شوند، یعنی زودتر از وقت بالغ شوند، یا بالعکس دیرتر بالغ شوند؟ و روی رشد قدی هم که گفته شد اثر داره، در این رابطه اگه توضیح بفرمایین تشکر میکنم.
ببینید، چاقی اون کودکانی که چاق هستن به نظر درشت‌تر از سایر کودکان هم سن و سال خودشون، و این یک جور در واقع چاقی اگزوژن ما اصطلاح هم به کار می‌بریم، چاقی که در واقع منشأ ژنتیکی یا منشأ بیماری نداره، فقط به خاطر کالری کارش مؤثر بوده. به ظاهر به این شکله که پدر و مادر میگن بله دختر یا پسر ما از همه قدش بلندتره، در این حال خیلی هم خوبه، رشدش هم عالیه، و ممکنه مقطعی ما به این شکل بله ببینیم یک بچه های چاق هستن و قدشون هم بلند هست نسبت به گروه همسالان، ولی این پترن یا در واقع این الگو رعایت نمیشه. این الگو همیشگی نیست. این درسته که گاهی وقتا چاقی باعث جلو انداختن سیر بلوغ بشه، ولی یک فرمول قطعی و قانونی نیست. و طرف دیگه بچه هایی که خیلی چاق هستن و حالا به نظر درشت میان، ولی در نهایت با توجه به این عاملی که الان ذکر کردیم، قدشون آنقدرها بلند نمیشه که در واقع تصور میکنیم، به همین شکل پیش نمیرن، برعکس میشه.
سپاس و امتنان از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید، و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس عزیزان شنونده از همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر فرزانه عباسی، متخصص طب اطفال و فوق تخصص غدد کودکان، در رابطه با علائم و نشانه های بیماری کمکاری تیروئید یا هایپوتیروئیدیسم صحبت کردند که یکی از دلایل چاقی و افزایش وزن اطفال میتونه باشه. در مورد ضررها و تاوانهای چاقی هم صحبت کردند که میتونه در آینده در جوانی و در بزرگسالی یک طفل که چاق است ممکنه اینمی چاقی زمینه ساز امراض قلبی عروقی شوه، تنگی عروق شوه، مشکلات مغزی شوه، زمینه ساز دیابت یا مرض شکر و قند خون در بزرگسالی شوه، همینطور زمینه ساز بعضی از سرطانها و کانسرها در سنین بالاتر شوه، بلوغ زودرس ممکنه داشته باشه و اینطور یک مشکلات. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر عباسی، تشکر از حوصله شما و توضیحات خوب شما. اگر یک مقدار در مورد راه های پیشگیری و وقایه صحبت بکنین که چه کار باید شود، پدر و مادر چه نکاتی را مراعات کنند که پیشگیری شود، وقایه شود، جلوگیری شود از چاق شدن اطفالشان.
همونطور که همه ما میدونیم پیشگیری از درمان بهتر، بنابراین تمام سعی و تلاش ما این است که در سنین کودکی از چاقی پیشگیری کنیم. ولی اینو باید بدونیم که این فقط کار یک قشر خاص است، یعنی فقط مسئولیت به عهده کودک پدر و مادر نیست. بنابراین یعنی در واقع پیشگیری از این قضیه مستلزم همکاری محیط و جامعه هم هست. به چه نحو؟ اجازه بدین اول در مورد اینکه از همون ابتدای تولد ما چطور پیشگیری کنیم که یک نوزادمون در آینده دچار چاقی نشه، من یاری کوتاه بکنم که قبلا هم اشاره کردم.
بله.
بهترین زمان برای شروع شیر مادر در یک نوزاد 1 ساعت اول هست و خود شیر مادر پیشگیری میکنه از چاقی. بر این تمام تلاش ما بر این باشه که شیرخوار ما از شیر مادر تغذیه کنه. منظورمون از شیر مادر چی هست؟ سعی و تلاش بر این باشه که مادر تا سن 6 ماهگی صرفاً فقط بچه رو با شیر مادر تغذیه بکنه و از سن 6 ماهگی غذاهای کمکی برای شیرخوار شروع بشه طبق برنامه و بر این اساس که هرچه سن شیرخوار ما جلوتر میره چه نوع مواد غذایی رو باید به اون شیرخوار بدیم که نه از نظر گوارشی دوچار مشکل بشه و نه از نظر وزگیری دوچار مشکل بشه. و این شیر بایستی شیر مادر بایستی تا سن 2 سالگی یا 22 ماهگی 24 ماهگی ادامه پیدا بکنه در کنار تغذیه کمکی. و این رو هم ذکر کنم خدمتتون، این هست که تا قبل از 1 سالگی غذای اصلی یک شیرخوار شیر مادر هست و غذا همونطور که از نام اون پیداست غذای کمکی بعد از غذای اصلی که همان شیر مادر هست قرار داره. بنابراین خانواده هایی که به اشتباه یا در واقع ذوق میکنن که بچهشون شروع کرده به غذا خوردن، اول غذا رو به بچه میدن و بعد شیر مادر رو میدن، کودکشون دچار اختلال وزنگیری میشه.
بله.
ولی بعد از 1 سالگی این روش عوض میشه، یعنی بعد از 1 سالگی شیرخوار یا کودک ما میتونه سر سفره بشینه، از غذای سر سفره استفاده کنه و غذای سفره غذای اصلی و شیر مادر در کنار اون است. پس بنابراین این شد در زمان شیرخواری. خواهشم این هست که از اضافه کردن شیرینی، شکر، قند و اضافه کردن نمک به غذای بچه پرهیز کنید. همونطوری که در واقع متخصصین کودکان و کارشناسای ما که در مرکز بهداشتی مستقر هستن و طرز تغذیه کمکی رو به مادرها یاد میدن، اونها هم ذکر میکنن که نیازی نیست در این سن به غذای بچه شکر یا نمک اضافه بشه و همینطور کنترل چربی هست که به چه میزانی باید چربی رو به غذای بچه اضافه کرد. به همین شکل اگر که بچه بیاد جلو و از غذای سفره استفاده بکنه، معمولا بچه های ما اختلال در وزنگیری، همطوری که دقت میفرمایید من از لفظ اختلال در وزنگیری در واقع استفاده میکنم، چه در جهت کاهش وزن چه در جهت رشد، دوچار این حالت نمیشن. و تمام سعی ما بر این باشه که 1 از غذاهای پرکالری کم سود که مواد مغذی و ریزمغذی کمی دارن ولی در عوض چربی و نمک و شکر زیادی دارن و کالری بیهوده به بدن بچه ما میرسونن، در عوض بچه ما دچار سوء تغذیه میشه، دچار سوء تغذیه میشه، ما پیشگیری کنیم و ندیم این غذاها رو به بچه‌مون. الگوی غذایی هر بچه‌ای رو من مادر، من پدر به بچه‌م یاد میدم. بنابراین وقتی که من خودم فست فود رو میارم به بچه‌م معرفی میکنم در سن 3 سالگی، یک حجم زیادی از پیتزا و همبرگر و چیزبرگر رو جلوی دست بچه‌م و سیب زمینی سرخ کرده رو میذارم، توقع نخواهم داشت که وقتی بچه من به سن مثلا 5 سالگی برسه و اضافه وزن داره، حالا از دستورات غذایی یه پزشک یا متخصص تغذیه پیروی کنه که شما نباید اینو بخوری، اونو نخوری. بنابراین نقش پدر مادر خیلی مهمه تا اینکه بچه وارد مهد کودک بشه یا وارد مدرسه بشه. در مهدای کودک ما بایستی فضا طوری باشه برای فعالیت بدنی بچه، فضا به اندازه کافی و برنامه درست داشته باشن و تغذیه‌ای که در مهد کودک انجام میشه هم باید تحت نظارت باشه که به چه شکل. در زمان کودکی هم مدارس خیلی نقش مهمی دارن در تنظیم رشد و وزن بچه‌ها. به چه نحو؟ بایستی فضای کافی در اختیار داشته باشن،